می مخفی کرد و یک بار دیگر توطئه قتل شوهرش را در ذهنش مرور کرد. فکر پولدار شدن و ازدواج با پسر فرمانروای شام لحظه ای از خاطرش محو نمی شد. گوشه ای نشسته بود و در رؤیای خود غرق بود. دیگر چیزی به آمدن شوهرش نمانده بود. صدای ضربان قلب خودش را می شنید و آرام و قرار نداشت. مرد آن روز روزه مستحبی گرفته بود. گرمای هوای مدینه از یک سو، تشنگی و گرسنگی نیز از سوی دیگر رمقی برایش نگذاشته بود. آرام آرام به طرف خانه‌اش حرکت می‌کرد. روزها از پی هم می‌گذشت. 50 سال از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه گذشته بود. اکنون نه رسول خدا در این دنیا بود، نه پدرش علی ابن ابی طالب و نه مادرش فاطمه زهرا. فقط خاطرات مظلومیت‌ها و خون دل خوردن‌هایشان باقی بود. رنج‌هایی که در راه بالندگی و ریشه دواندن اسلام متحمل شده بود، فراموش نشدنی بود. اندک اندک غروب می‌شد. خورشید در نبرد با سیاهی شب عقب نشینی می‌کرد و جای خود را به سیاهی و ظلمت شب می‌داد. به خانه رسید، وضو گرفت و نمازش را خواند. در حال نماز از خوف خدا و قیامت و روز جزا می‌لرزید. می‌دانست در برابر چه آفریدگار بزرگی ایستاده و چه می‌گوید و سر تعظیم بر آستان چه خالق بی همتایی می‌ساید. نماز را تمام کرد و به همسرش گفت افطار مرا بیاور. جعده مراقب بود تا ظرف شیر نریزد و زحماتش به هدر نرود. ظرف شیری که داخلش کمی عسل ریخته بود و مقدار زیادی زهر. زهری بسیار کشنده که معاویه با قیمت گزافی از روم خریده بود و با وعده‌های شیرین و آن همه سکه فرستاده بود. جعده در حالی که از ته دل خوشحال بود، شربت شیر را سر سفره گذاشت. امام حسن مجتبی بسم الله گفت و کاسه شیر را به لبهایش نزدیک کرد. تشنه بود، چند جرعه نوشید، اما ناگهان کاسه شیر را از لبهایش جدا کرد. سوزش عجیبی در معده‌اش احساس کرد و فهمید شربت مسموم بوده. خدا را شکر کرد که هجران پایان یافت و به دیدار جدش رسول خدا و پدر و مادر بزرگوارش نائل خواهد شد. سپس نگاهی به جعده کرد و فرمود خداوند تو را بکشد که باعث کشته شدن من شدی. به خدا قسم کسی بهتر از من نخواهی یافت و به آرزوهایت نخواهی رسید. بدان که خدا تو و تحریک کننده ات را ذلیل و خار خواهد کرد. پس از 2 روز امام حسن مجتبی علیه السلام بر اثر استم شهید شد و جعده نیز همان گونه که امام فرموده بود تا آخر عمر ذلیل و خار بود و معاویه هم هیچگاه به وعده های شیرینش عمل نکرد.
محرم حسین ما هم حسن، محرم حسین ما هم حسن، اشکم حسین آهم حسن، اشکم حسین آهم حسن. از غربت بی انتهایت گریه کردم، با مادرت زهرا برایت گریه کردم، از غربت بی انتهایت گریه کردم، با مادرت زهرا برایت گریه کردم، در حجم نامهربانی مهربان بودی، در حجم نامهربانی مهربان بودی، هر شب دعاگوی همه همسایگان بودی، هر شب دعاگوی.
امیدوارم که خدای متعال از همه شما این عرض ارادت ها رو قبول بکنه. به پایان ویژه برنامه زنده فصل قربت رسیدیم. در شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام یک بار دیگه این مناسبت رو به همتون تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و خیلی متشکرم از مشارکتتون، چه تلفن زدید و چه پیامک فرستادید. متشکرم از آقایان گردپور از مشهد مقدس، ناوشکی از کرج، داوود از مارلیک و دیگر بزرگوارانی که به 3553 پیامک ارسال کردند. از حضورتون مرخص میشیم و ضمن خداحافظی این تک بیت رو به نیابت از همه شما شنونده های عزیز تقدیم میکنم. حسنی هستم و از حشر چه باکی دارم، حسنی هستم و از حشر چه باکی دارم، که سر و کار غلامان حسن با زهراست.
همه عزت دنیای حسین است حسن، به خداوند مسیحای حسین است حسن، به خداوند مسیحای حسین است حسن، بی حسن توی حسینش بروی باخته ای، جان من صاحب امضای حسین است حسن، جان من صاحب امضای حسین است حسن.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در رد گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، یکی از وظایف ما در این عالم تلاش برای کسب حلاله. مولای ما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که عبادت 10 جزء داره که 9 جزء اون در طلب روزی حلاله. باید تلاش بکنیم روزی حلال به دست بیاریم. در روایات ما هست ملعونه کسی که خودش رو به گردن دیگران بیاندازه، کار نکنه، دیگران برن کار کنن و بدن او بخوره. این مورد لعن قرار گرفته. باز روایت دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرمودند الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله. کسی که تلاش بکنه برای اینکه نان حلال برای زن و بچه‌اش تهیه بکنه، مثل اون کسی است که در راه خدای متعال مجاهدت میکنه، به جنگ میره. خدا به هممون توفیق بده اهل مجاهده باشیم، اهل تلاش برای کسب روزی حلال باشیم. و البته این کسب روزی حلال رو در کنار این آیه شریفه مورد توجه قرار بدیم که خدای متعال می‌فرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. مؤمنین، انسان‌های صالح، اونایی هستند که تجارت می‌کنن، اهل کسب حلال هستن، ولی این کسب حلالشون اونها رو غافل از خدای متعال نمی کنه. همیشه به یاد خدا هستند، چه در هنگام کسبشون چه در هنگام غیر کسب، همیشه خدای متعال رو در نظر می گیرن. وقت اینا زندگیاشون با برکت میشه. خدا ما رو اهل تلاش برای کسب روزی حلال قرار بده و اهل ذکر خدا و یاد خدا قرار بده انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، ز دل زنگار غفلت را باید.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شهید مدرس رحمت الله علیه، اون عالم بزرگوار. ایشون نقل میکنن: من در ایامی که در اصفهان مشغول تحصیل بودم، خب مخارج روزانه من تأمین نمیشد، باید از یه راهی درآمدی کسب میکردم و میتونستم در طول هفته درس بخونم و برای خورد و خوراک خودم و نیازهای خودم استفاده بکنم. ایشون میگه به ناچار من برای این که هزینه تحصیل خودم رو به دست بیارم و مخارج روزانه خودم رو به دست بیارم، ایام هفته به روستاهای اطراف اصفهان میرفتم، لباس طلبگی رو کنار میگذاشتم و لباس کار عملگی میپوشیدم، مشغول بنایی میشدم تا یک مزدی در بیارم و این پولی که به من میدن در طول هفته خرج بکنم. نقل میکنه یکی از این هفته ها به آبادی گز که از توابع اصفهان هست رفتم. اونجا یه خانی بود به نام محمد رضا خان سرهنگ، پیشکارش اومد و گفتم من کارگر هستم و من رو به یه کاری گذاشت. گفت دیوار این باغ رو خراب کن و تا عصر دو قرون من به تو میدم، از صبح تا عصر این دیوار رو خراب بکن، دو قرون به تو میدم. من هم قبول کردم و مشغول کار شدم به خراب کردن این دیوار. نزدیک ظهر بود، داشتم کارم رو انجام میدادم، یه اسب سواری آمد کنار من ایستاد و گفت: مشتی خدا قوت. گفتم: سلامت باشید. بعد گفت: دیگه بقیه دیوار رو خراب نکن. من گفتم: آقا من شما رو نمیشناسم، یه کس دیگه اومده به من دستور داده که این دیوار رو خراب کنم و عصر دو قرون به من بده، من وظیفم این کار رو انجام بدم. بعد هم کلنگ رو محکمتر به دیوار کوفتم. ایشون میگه اون مرد که من بعدن فهمیدم صاحب ملک بوده، اومد و گفت که: میگم آقا جون خراب نکن مرد حسابی، مگه حرف سر شما نمیشه؟ این باغ مال منه. مرحوم شهید مدرس رحمت الله علیه میگن من بهش جواب دادم: البته ممکنه شما صاحب باغ باشید، ولی من که شما رو نمیشناسم، صاحب کار به من دستور داده که خراب بکنم، خودشم باید بیاد بگه خراب نکن، دیگری که نمیتونه به من بگه خراب بکن یا نکن. میگه این اسوار عصبانی شد و گفت: از من قباله بنچاق میخوای؟ سند میخوای؟ من گفتم: نه. خب شما ادعا داری، باید دلیل بیاری، کسی که انکار میکنه میتونه قسم بخوره. اون سوار حالا عصبانی، ایشون چشم به زمین دوخت و رفت، از اونجا دور شد. یک دقایقی بعد من داشتم کار میکردم، دوتا از سوار اومدند و من رو گرفتن و به زور به خانه حالا خان که محمد رضای سرهنگ هست اونجا بردند. خان اون بالا نشسته و گفت: میدونی من چرا اونجا که در مقابل من تمرد کردی تو رو تنبیه نکردم؟ من گفتم: نمیدونم. گفت: برای اینکه کسی تا الان اینجوری جلوی من ایستادگی نکرده بود. من اون لحظه که تو جواب من رو میدادی، برای اولین بار در وجودم احساس ضعف کردم. بعد هم فکر کردم با این کلامی که تو داری و منطقی که تو داری حرف میزنی، تو کارگر نیستی. گفتم بیای ببینم چه کاره ای، راستشو بگو تو چه کاره ای؟ من گفتم: اسم من میرزا حسنه و طالب علمم، من در اصفهان درس میخونم و برای تهیه کمک هزینه تحصیلی روزهای تعطیل آخر هفته میام اطراف اصفهان و کار میکنم. بعد هم اون بغچه‌ای که همراهم بود رو باز کردم و گفتم: ببین این قبا و این عمامه ایست که من میپوشم در طلبگی، اما وقتی میام برای کار اینها رو در این بغچه گذاشتم و اینجا مشغول کار هستم. اون خان خیلی از این دقت من برای این که من روزی حلال به دست بیارم و کار بکنم خیلی خوشش آمد و با یکی از بازرگانهای مشهور اصفهان صحبت کرد و حواله‌ای به او داد که تا وقتی که سید حسن مدرس در مدرسه درس میخونه ماهی 3 تومن اون بازاری بیاد و شخصا به من تحویل بده و بره و رسید هم لازم نیست بگیره. ایشون میگه بالاخره ما اونجا یه نهاری خوردیم و برگشتیم به سمت اصفهان و تمام تلاشمون رو در طول طلبگی انجام دادیم که نان حلال به دست بیاریم و بعد وابسته به کسی نباشیم. گردنگیر کسی نباشیم، خودمون وظیفمون رو انجام بدیم و رزق و روزی حلال به دست بیاریم. خدا به هممون توفیق بده اهل تلاش برای به دست آوردن روزی حلال بشیم ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیرالمؤمنین مولا علی، علی امیرالمؤمنین مولا،
منشور امیر،
امیرالمؤمنین مولا علی، علی امیرالمؤمنین مولا علی، علی امیرالمؤمنین مولا علی، علی امیرالمؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش بی همتا، او که وجود بی نهایتش در چشمهای کوچک ما نمی گنجد. به نام ذات اقدسی که همه را می بیند و می شناسد، اما کسی را به حقیقت ذاتش راه نیست. به نام خدا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام به همه شما خوبان، شما یاران همراه که در محضر آفتاب بودن و شنیدن عمق کلام نورانی مولا علی علیه السلام رو فرصت و نعمتی برای بیداری و معرفت وجودتون میدونید. منشور نورانی امیر امروز هم تقدیم دلهای مشتاقتون.
علی، 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 علی.
پسرم پرسید مامان خدا از کی بوده؟ گفتم همیشه بوده. گفت یعنی از همون اول اول؟ گفتم آره. اما روزها در موردش فکر کردم و دیدم تو قالب ذهن ما همه چیز با اول و آخر معنا پیدا کرده. فهمیدم بعضی وقتا فکر کردن درباره چیزایی که بزرگتر از ذهن ماست، به جای اینکه چیزی به معرفتمون اضافه کنه، ممکنه ما رو به بیراهه و سرگشتگی بکشونه. درست مثل وقتایی که میخواییم مستقیم به نور خورشید نگاه کنیم و نمیتونیم، و حتی تو وسعت چشمامون تماشای حد و اندازه‌ای از دنیای اطرافمون جا میگیره. پس چطور میتونیم توقع داشته باشیم حقیقت ذات کسی رو بشناسیم که خالق هر مفهومیه؟ ما میتونیم آیات و نشونه های خدا رو همه جا ببینیم و صفات خدا رو به قدر ظرف وجودمون بشناسیم، اما رسیدن به وسعتی که از توان وجودمون خارجه، خواسته ای فراتر از آفرینش محدود ماست. حقیقتی که در کلام توحیدی حضرت امیر به زیبایی بیان شده. خطبه توحیدی 90 نهج البلاغه رو از زبان استاد جواد محدثی بر اساس نسخه فیض الاسلام میشنویم.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در محضر آفتاب کلام علوی هستیم، باز هم ادامه تبیین خطبه های اون حضرت. در برنامه گذشته خطبه 90 نهج البلاغه فیض الاسلام رو عنوان کردیم، خطبه توحیدی معروف به اشباح و گفتیم که خطبه بسیار مفصل و نغز و عمیقی است و ما به فراخور این برنامه به معرفی واقعا گذرا و فشرده این خطبه میپردازیم. در قسمت پیشین بیشتر از اوصاف پروردگار و شگفتی های خلقت او بحث کرد، چون سوال کننده از امیر مؤمنان علیه السلام این بود که خدا رو بر ما چنان توصیف کن که محبت و معرفت ما نسبت به او زیاد بشه. در این قسمت حضرت امیر وارد مرحله دیگری میشن و راهی رو نشون میدن برای شناخت خداوند و اوصاف او و اون راه قرآنه. حضرت میفرماید فنظر ایها السائل فما دلک القرآن علیه من صفته فاعتم به واستزع به نور هدایته و ما کلفک الشیطان و علمه مما لیس فی الکتاب علیک فرضه ولا فی سنت النبی و امت الهدا اثره فکل علمه الالله سبحانه. فرماید که ای سوال کننده، دقت کن، بنگر آنچرا که قرآن کریم از صفات خدا بیان میکنه به همون اعتمام و اقتدا کن و با نور هدایت اون راه خودت رو روشن بکن. و آنچرا که شیطان بر تو تکلیف میکنه، چیزی که در قرآن فرض و تکلیف آن نیست، یعنی نه در قرآن آمده و نه در سنت پیامبر بزرگوار و نه در روایات و سخنان ائمه معصومین علیهم السلام اثری و حرفی از اونها نیست. این گونه مباحث مطالب رو، علمش رو به خدای سبحان موکول کن. این نهایت حق خدا بر توست که در مسائلی که علم نداری از پیش خودت حرف نزنی یا به القاعات شیطانی توجه نکنی و اون رو به خدای متعال بسپاری. وَعْلَمْ أَنَّ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ هُمُ الَّذِينَ أَغْنَاهُمْ عَنْ اِقْتِحَامِ السُّدَدِ الْمَزْرُوبَةِ دُونَ الْغُيُوبِ الْإِقْرَارُ بِجُمْلَةِ مَا جَهِلُوا تَفْسِيرَهُ مِنَ الْغَيْبِ الْمَحْجُوبِ. حضرت می‌فرمایند یک الگو معرفی می‌کنند، اون کسانی رو که راسخین در علم هستند، علم عمیق و راسخی دارند، چیزی جلوی ورود به اسرار غیبی رو از اونها گرفته، یعنی اینکه در برابر غیب‌های ناشناخته یک، به تعبیر حضرت، سدد مضروبه هست، یک حجاب‌هایی قرار گرفته که هر کس راه به اون عوالم و اون اسرار نداره و وارد این محدوده و قلمرو نمیشن راسخین در علم. چه چیز اینها رو از ورود به اون محدوده ممنوعه و به اصطلاح خط قرمز جلوگیری میکنه؟ اینکه اقرار میکنن به اینکه برخی از چیزها رو که جزء غیب محجوب هست اقرار به جهل میکنن. این چنین نیست که انسان در این موارد اقرار به جهل یک نقصی باشه. خداوند اتفاقا اقرار و اعتراف به عجز رو از راسخین در علم، این رو مورد ستایش قرار میده. تو هم ای سوال کننده فاقتصر علی ذلک، به همین حق و به همین حد اکتفا کن، عظمت خدا رو با اندازه عقل خودت نسنج که از هالکان خواهی بود. ما هرگز با عقل ناقص و محدود خودمون نمیتونیم به قلمروهای وسیع غیب جهان و جهان غیب وارد بشیم. بنابراین خوبه در چنین مواردی بایستیم و توقف کنیم و نسبت به خداشناسی هم همون رو بگیم و بپذیریم که خداوند در قرآن بیان کرده و ما از قرآن الگو و سرمشق بگیریم.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
گاهی باور یه جمله میتونه زمین تا آسمون زندگیمونو تغییر بده. خواستم برای یه بارم که شده باور کنم عالم محضر خداست. دیدم وقتی میترسم که اشتباهاتم برای اطرافیانم رو بشه و آبروم بره، نمیتونم در برابر نگاه همیشگی خدا اینقدر بی‌پروا باشم. برای همین تا چند روز آدم دیگه‌ای بودم. با احتیاط حرف میزدم، با احتیاط نگاه میکردم، با احتیاط قدم برمیداشتم. اما امان از غفلت و فراموشی. کاش هر روز و هر لحظه به خودمون نهیب بزنیم، ظاهر و باطن ما برای کسی که از رگ گردن بهمون نزدیکتره چقدر واضح و روشنه. ادامه یک کلام توحیدی حضرت امیر رو درباره قدرت و علم بی‌نهایت پروردگار مهربان به اتفاق میشنویم.
در ادامه این خطبه شریفه که چند بار اشاره کردیم که خطبه بسیار مفصلی است، هم از اوصاف الهی و ادراک ناپذیری ذات او و حیرت و سرگشتگی همه موجودات و اندیشه ها و اوهام بیانی از حضرت نقل شده و اینکه صاحبان اندیشه هرگز نمیتونند جلال و عزت او رو اندازه‌گیری بکنند، چون قابل مقیاس و اندازه‌گیری نیست. ولا تخترو به بال اول رویات خاطرتون من تقدیر جلال عزته. و هم از آفرینش الهی که بر اساس ابداع و نوآوری هست، بدون نمونه قبلی، بدون مدل و الگوی قبلی، خداوند این عالم هستی رو با همه تنوعش و زیبایی‌هایش آفریده. ابتدع الخلق علی غیر مثال امتثله. و همه عالم رو، همه هستی رو، چه آنچرا که ما میشناسیم و توان درکش رو داریم و چه عوالم ناپیدای از ما رو، همه هستی رو از مظاهر قدرت و حکمت خودش پر کرده و حجت رو بر همگان تمام کرده. این همه اشیا رو، اصناف اشیا رو، انواع گوناگون رو، بدون این که بشینه فکر بکنه که من چی میخوام خلق بکنم یا قریحه، ذوقی، انگیزه، موادی به کار ببره، همه هستی رو با یک اراده به وجود آورده. هزاران رقم موجودات صحرایی، دریایی، هوایی، گیاهان، درختان، میوه‌ها واقعا محیر العقول هست و شگفت‌انگیز. همه با یک امر الهی پدید آمده و همه پدیده ها هم دعوت او رو پاسخ گفتند و همه برخوردار از نظام احسن و اتقن الهی هستند در مجموعه خلقت. در بخشی از این خطبه مفصل با عنوان فی صفت سماع به هوا و فضا و مسائل کیهانی و خورشید و ستاره‌ها و اجرام آسمانی می‌پردازه که واقعا شگفته. در بخشی به جهان فرشتگان و اوصاف ملائکه و مأموریت‌های اینا پرداخته. در بخشی از این خطبه مفصل به فی صفت الارض و دهوها علی الماء، به زمین، این کره شگفت خاکی که بخش اعظمش آب هست، و بسیاری ریزکاری های مختلفی که اون حضرت از این کره خاکی و زمین و پیدایش اون و تحولات اون در این خطبه بیان کرده که شرح و بسط اون زمان بسیار طولانی رو میطلبه. چنین خدایی عالم السر من ضمائر المزمرین و نجوى المتخافتین و خواطر رجم الظنون، در این حال همه اسرار و ضمائر افراد رو میدونه، نجوای انسانهایی رو که آهسته و در گوشی صحبت میکنند خبر داره، آنچه که گمانهای افراد بهش خطور میکنه اونها رو هم آگاه هست، آنچه که تصمیمهای یقینی دلها برش استوار میشه اینها رو هم میدونه، پلک زدنهای آشکار و نهان چشمها رو هم میدونه، از خطورات قلبی انسانها، از غیبها، از نهانها، از استراق سمها، از همه چیز و همه چیز آگاهه. این هم بخشی از این خطبه است که معرفت انسان رو به خدا افزایش میده. و در آخر هم بخشی دعا هست و نیایش و ابراز امید و اظهار نیاز به درگاه پروردگار و طلب رضای الهی. فحبلنا فی هذا المقام رضاک، در این موقعیت و جایگاه پروردگار رضای خودت را به ما عطا کن و اغننا من مد الایدی الی سواک، و ما رو بی‌نیاز کن از اینکه دست طلب و نیاز به سوی غیر خودت دراز کنیم. انک علی کل شیء قدیر، تو بر هر چیز توانایی.